أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
دو اصلی که در اسلام به هیچ وجه وجود ندارد، یکی ظلم هست، یکی انظلام. نه ظلم کردن و نه ظلم پذیرفتن، هیچ کدام از این دو اصل در اسلام وجود ندارد. اگر ما شریعت رو به معنای کامل کلمه در همه ابعادش بپذیریم، هم در بعد فردی، سیاسی، اجتماعی و یک چنین نگاه جامعی نسبت به فقه داشته باشیم که فقه برنامه زندگی انسان در همه ابعاد هست، این اسلام میتواند نقش آفرین باشد، هم خودش به اون عزت برسه و هم میتونه در جامعه‌ای که زندگی میکنه عزیز زندگی بکنه. در طول حیات تاریخ حیات مسلمانان بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب نگاه ها و رویکردها نسبت به اسلام متفاوت شد. اسلام علوی با اسلام اموی و اسلام عباسی کاملا متفاوت بود. در اسلام اموی و اسلام عباسی به یک سری ظواهر اسلام پایبند بودن، اما به همه ابعاد اسلام در همه ابعاد حکومتی حتی حاکمانشان پایبند نبودن. و خب این ضربه رو وارد میکنه به اسلام، به حیثیت اسلام، به جامعیت اسلام، به عمق اسلام. خب باید این نگاه جامع و دقیق و عمیق درباره اسلام پدید بیاد و به وجود بیاد. امروزه هم ما با این تحریف ها مواجه هستیم، به نوعی فاصله گرفتن با شریعت، که البته این در عباراتی که از پیامبر اکرم اهل بیت علیهم السلام، از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده آمده. زمانی میرسه که اسلام رو وارونه میکنن. سیأتی علیکم زمان و یکفا فیه الاسلام کما یکفا الاناء بما فیه. این ظرف پرمحتوا رو وارونه میکنن و همه احکام رو کم کم مورد خدشه قرار میدن، از نماز گرفته، روزه گرفته، حج گرفته، امر به معروف، نهی از منکر، تا به جهاد و احکام دیگر. یا در تعبیر دیگر از امیرالمؤمنین هست که میفرماید زمانی میرسد که از اسلام فقط اسمش و از قرآن فقط خطش باقی میماند، یعنی فاصله گرفتن از شریعت. هر مقداری که از شریعت آحاد مؤمنین و جامعه فاصله بگیره، به همون اندازه تأثیرگذاری اسلام کاسته میشه. امروز شما میبینید که اسلامهایی که دارن معرفی میکنن به نوعی این ابعاد رو داره، مثل اسلام لیبرال که تو غرب اسلام لیبرال رو ازش استقبال میکنن. در اسلام لیبرال در صدد هستن که یک سری احکام رو جایگزین، یک سری موارد رو جایگزین شریعت کنن. نماز رو به یه شکل دیگه معنا میکنن، همین که انسان یه جا بنشینه، یک گوشهی بنشینه، یه توجهی داشته باشه، این مثلا بشه نماز. شما الان در انگلستان شخص میاد، یک خانم میاد جلو نماز جماعت، بسم الله رو که میگه انگلیسیش هم به دنبالش هست. و یا امام جمعه مثلا یک زن میاد در اونجا به عنوان امام جمعه قرار میگیره و احکام رو به گونه دیگر معرفی بکنن. روزه رو وقتی که میخوان معرفی بکنن میگن که چرا 20 ساعت نخورد نیاشامد، بلکه اون لذت‌های مادی رو که قبل ماه رمضان بود اون یه مقدار کاسته بشه. اینطوری شریعت رو کمرنگ میکنن، بیرنگ میکنن. اون التزام به شریعت اون گونه که باید برای یک مؤمن وجود داشته باشه نسبت به اون این جسارت رو پیدا میکنن و این خسارت رو نسبت به شریعت وارد میکنن. یا اسلام خشن، اسلامی که با علم و دانش میاد رشد پیدا میکنه، اسلام رو با خشونت میان معرفی میکنن. البته اینها فرقه هایی هستن که ساخته شده نظام سلطه هستن و میخوان به نوعی به اسلام ضربه وارد بکنن. همین بحث اسلام هراسی، اسلام فوبیا که در این یک دهه و بلکه بیشتر خیلی ها دنبال این بودن که اسلام رو به این صورت معرفی بکنن. اما اونی رو که در این شب میخوام مورد اشاره قرار بدم یک تحریف خطرناک دیگر هست و این تحریف خطرناک میتونه تو عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حاکمیت نقش ایفا بکنه. یک نوع اسلام دیگر رو امروزه دارن معرفی میکنن به نام اسلام رحمانی. میگن اسلام بر پایه رحمت هست، رحمت مطلق. و از اینجا میخوان این نتیجه رو بگیرن که نتیجه این اسلام رحمانی هم این خواهد بود که شما صلح مطلق بکنید. یک سری از روشنفکران در اروپا و آمریکا بخش عمده از آیات در مورد جهاد رو کنار گذاشتن و میگن امروزه اینها باید کنار گذاشته بشه، امروز اینها پاسخ نمیده. این در یک زمان خاص بوده، در جاهلیت عرب بوده، اونجا چه بسا پاسخ میداد. اما حدود 400 آیه که در رابطه با جهاد و مقاومت هست، چه فضیلت جهاد، چه اصل جهاد، چه جنگهایی که در اسلام رخ داده، آداب رو در اونجا ذکر میکنه، عبرتها رو بیان میکنه، این باید کنار گذاشته بشه. یک اسلام رحمانی به این صورت رو اینها در صدد ترویج هستن. بلاشک ما هم اسلام رحمانی رو قبول داریم، اسلام بر پایه رحمت هست. این نکته نکته بسیار مهمی هست، اسلام بر پایه رحمت هست و اصلا خداوند پیامبرش رو رحمتا للعالمین فرستادن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و خود پیامبر اکرم میفرماید که من مبعوث شدم برای رحمت، انما بعثت رحمتا. و اصلا مدیریت پیغمبر بر اساس رحمت الهی تنظیم شده. فبما رحمت من الله لنت لهم، این آیات در مدینه نازل شد، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. به واسطه همین رحمت الهی نوع برخورد پیغمبر برخورد اخلاقی بوده. و بله در 13 سال در مکه هیچ جنگی نبود، گرچه برکه از صحابه می اومدن به پیغمبر عرض می کردن یا رسول الله خیلی ما را دارن اذیت می کنن، خیلی شکنجه می دن. و خود پیغمبر اکرم هم فرمودن که ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشده، شما فرمان بدید ما با اینها بجنگیم. در تاریخ نقل شده حدود 75 بار پیامبر فرمودن لم عمر به، من مأمور به جهاد به معنای قتال نشدم، بلکه این جهاد به معنای تبیین هست. لذا پیامبر اکرم با خلق خودش و با اخلاق خودش توانست جاذبه ایجاد بکنه و تأثیر گذار باشه، که خدای متعال هم اخلاق پیامبر می ستاید، انک لعلی خلق عظیم، و امور دین رو به واسطه این خلق عظیمی که پیغمبر اکرم به دست آوردن به پیامبر اکرم سپرده. ثم فوض الیه امر الدین و الناس لیسوس عباده، امر الدین و الامه، امر دین رو به پیامبر اکرم که متخلق و آراسته به اخلاق الهی است سپرده است. پس این رو ما قبول داریم که اسلام بر پایه رحمت هست. اما سؤالی که در اینجا مطرح است و امروز باید پاسخ داده بشه با دقت، با همایش هایی که در این زمینه میتوان گرفت و بحث کرد و به لحاظ علمی و فنی اون رو مورد مداقه قرار داد، این است که آیا نسبت به خودکامگان، نسبت به زورگویان، نسبت به اونهایی که اهل زرن، زورن، تزویرن، نسبت به متجاوزان، نسبت به متعدیان، اون کسانی که تعدی میکنن، تجاوز میکنن و مال مردم رو، ثروت مردم رو، ناموس مردم رو نسبت به اونها تجاوز میکنن، آیا نباید نسبت به اونها برخورد کرد به حکم عقل و فطرت؟ آیا نباید مقابل اونها ایستاد؟ این سوال باید پاسخ داده بشه. و آیا این منافات دارد با رحمت الهی یا نه، این عین رحمت الهی است و این در حقیقت انتشار رحمت الهی است. اگر در برابر زورگویان و نظام سلطه بتونه انسان مقابله بکنه. لذا اینجاست که بحث جهاد مطرح میشه، بحث مقاومت مطرح میشه. بحث مقاومت در اسلام که برای اسلام عزت می آورد، که در تعبیر امیرالمؤمنین در اون خطبه غرا فرمودن که ول جهاد عزن للاسلام، و همینطور در تعبیری که از امیرالمؤمنین هست فرمودن ول جهاد عزن للاسلام، برای اسلام عزت می آورد. و در جای دیگه می فرموید که الجهاد عماد الدین، ستون دین است. جهاد و مقاومت ستون دین است و روش سعداست. از امام علیه السلام سوال میکنند که آیا هر کسی میتواند در این عرصه، در این میدان مقاومت حضور پیدا بکند؟ امام علیه السلام میفرموید خیر، اونایی که ایمان قوی دارن، اونایی که ملتزمند، اونها میتوانند در این عرصه حضور پیدا بکنند. پس در این صورت جهادی که یا مقاومتی که در دین تعریف شده برای همین امر هست که بیاد دین رو حفظ بکنه. در یک جایی روایتی داریم که یه شخصی میرفت در کوه و عبادت میکرد، کمتر میومد تو منزلش، همسرش آمد محضر پیغمبر و او را هم آورد که آیا این کار مورد تایید است یا نه. پیامبر اکرم فرمودن که اگر تو میدان جهاد حضور پیدا بکنید، یک بار در میدان جهاد حضور پیدا بکنید، این بالاتر از 40 سال عبادت است، عبادت در گوشه خلوت، اگر یک بار در میدان جهاد حضور پیدا بکنید. یا در تعبیر دیگه می فرماید اصلا خدای تبارک و تعالی جهاد رو واجب کرده است تا مایه پیروزی باشد، تا یار دین باشد. ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره. در اون تعبیر پایانیش میفرماید والله ما صلح الدنیا ولا دین الا به. دین دنیا آباد نمی شود مگر به واسطه جهاد. این خطوه و این قدمی که برای در راه خدا گذاشته می شود، این از اون خطوه ها و قدم هایی است که ارزش بسیار دارد. این خیلی مهمه که در روایت اینطور می فرماید که دو خطوه و دو قدم هست که بیشترین ارزش در نزد خدا داره و محبوب الهی است. یکی از اونها اینه که انسان در مسیر خداوند قرار بگیره، فی سبیل الله باشه. لذا در 16 بار در قرآن کریم فی سبیل الله آمد، یعنی اونهایی که در راه خدا قدم برمی‌دارن، اونهایی که در صدد احیاء دین خدا هستن، اونهایی که در صدد هستن همه احکام دین الهی در جامعه پیاده بشه، این مهمه. همه شریعت الهی در جامعه پیاده بشه، هم به لحاظ فردی، هم اجتماعی، هم حکمرانی. اگر احکام اسلامی میخواد پیاده بشه، بدون اقتدار پیاده نخواهد شد. این اسلام خودش رو نشان میدهد و این بدون مقاومت نخواهد بود. مقاومت در برابر زورگویان، نه کشورگشایی. مقاومت در برابر نظام سلطه مشروع شده است، و الا اونهایی که دنبال کشورگشایی بودن، دنبال این بودن که به قدرت برسن، دنبال این بودن که حاکمیت داشته باشن، اینها در هیچ آیه و روایتی مورد تأیید نیست. مقاومت فقط و فقط و فقط باید در راه خدا باشد، یک، و برای تحقق دین و شریعت الهی باشد، دو. تمام شرایع الهی به برکت این نظام میتواند تحقق پیدا بکنه، و الا اگر این نبود، خب دین کمرنگ بود. چون که شما 50 سال قبل میدیدید که دین خیلی کمرنگ بود، شریعت خیلی کمرنگ بود و کمرنگتر میشد، چیزی از دین باقی نمیماند، از هویت دینی، از ماهیت دینی، از مقاومت دینی. این اسلام اونیست که دشمن ازش در حراس است. این اسلام با این معنا و این فهم است که هیچ وقت تلاویو رو تأیید نمی کند. این اسلام است که در برابر جنایتکاران و در برابر ظالمان و ستمگران و مستکبران می ایستد، و الا اون اسلامی که بیاد تلاویو رو به رسمیت بشناسد، اون اسلامی که بیاد در اونجا سفارتخانه درست بکند، این اسلام نمیتواند در اون موازنه قدرت در برابر استکبار بیستد. یه زمانی موازنه قدرت بین شرق و غرب بود، اما امروزه موازنه قدرت میان اسلام، کدام اسلام؟ اون اسلامی که درش جهاد باشد، اون اسلامی که درش مقاومت باشد، اون اسلامی که میتواند عزت رو برای همه مسلمانان به ارمغان آورد، این اسلام است که میتواند موازنه قدرت رو به هم بزند و در برابر اسلام و در برابر استکبار و نظام استکباری و نظام سلطه بیستد. در مقاومت حزب الله که امروز البته جغرافیای این مقاومت توسعه پیدا کرد، در لبنان، در عراق، در یمن، در بحرین، در آمریکای لاتین، حتی این ادبیات و این گفتمان نه فقط در میان مسلمانان بلکه در میان غیر مسلمانان هم بوده است. شما میبینید دانشجویان در آمریکا، اساتید در آمریکا برای مقابله با این ظلم میان مقابله میکنن و موضع میگیرن، چون مقابله با ظلم یک حکم عقلی و فطری است. این گفتمان یک گفتمان جهانی است. امروز این جغرافیای مقاومت به همین واسطه عقلی بودن و فطری بودن توسعه پیدا کرد و در آینده هم همینطور خواهد بود. اونهایی که غیر از زور چیزی دیگر رو نمیشناسن، اونهایی که غیر از تعدی چیزی دیگر رو نمیشناسن، نسخه اونها فقط مقاومت است و مبارزه. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله یحب المتقین ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. چه شده از شما در راه خدا قیام نمی کنید؟ چرا خودتون رو مهیا نکردید؟ یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، از هر جهت خودتون رو برای مقابله با نظام سلطه آماده بکنید و مقاومت بکنید. و تنها نسخه همین است. اینها نسخه مذاکره رو نمیفهمند. و اگر پای صلح باشه که نمونش رو داشتیم، یاسر عرفات که رهبر آزادی بخش بود در اسلو 1-2 و در کمپ دیوید، شما میبینید که میاد و به رسمیت میشناسه به نوعی اسرائیل رو. اما با همین یاسر عرفات چیکار کردن؟ اینها ناقصترین افراد خواهند بود. این اصلا یه قومیست، قوم صهیونیست، قوم صهیونیست، یه قومیست که بدترین قوم است، نجات پرسترین است. شما نجات پرستر از قوم صهیونیست هیچ قومی رو پیدا نمی کنید. اینا تو پروتکل‌هاشون میگن که دیگران باید خادم ما باشن، ما مخدوم باشیم، کل بشریت باید خادم ما باشن، فقط ما مخدوم هستیم، اونا باید خدمت بکنن ما رو. این نگاهشون هست، نگاهی که صهیونیست ها دارن. همین الان میگن که ما با 7 جبهه داریم مقابله میکنیم، اونا به عنوان خاکریز اول و دوم اینا رو قرار میدن. اونا در صدد این هستن که در جاهای مختلف این حمله ها رو گسترش بدن. و شما وقتی که به رسمیت شناخته نشد، زنان رو آوار میکردن، میکشتن، بچه ها رو میکشتن، خود فلسطینیان رو از کشورشون بیرون کردن، آوار کردن. و اگر به رسمیت شناخته بشه دیگه هیچ کس رو معتقد نیستن. اینا کسانی هستن که هیچ پای بنده به بیانیه سازمان ملل نبودن، اینا کسانی هستن که هیچ پای بنده به قطعنامه های سازمان ملل نبودن، اینا کسانی هستن که در پروتکل هاشون اینطور معتقدن، در پروتکل هاشون معتقدن که آزادی عقیده ایده بیش نیست. ما باید به گونه ای برخورد بکنیم که بر جهان حکمران باشیم، که این همون نظام سلطه است و نباید برتابید بر این نگاهی که در نظام صهیونیستی وجود دارد. اینها پس مقاومت یک تئوری تأیید شده قرآنی است. و آخرین جمله این که این مقاومت است که ذیل رحمت الهی است. اگر مقاومت باشد، بشریت، مؤمنین، مسلمانان و اون کسانی که زیر ظلم و ستم هستند می توانند از رحمت الهی برخوردار باشند. لذا مقاومت عین رحمت است، یا ذیل رحمت تعریف می شود. اینطور نیست که ما بیاییم به بهانه اسلام رحمانی از مقاومت دست برداریم، آیات جهاد رو کنار بگذاریم. کنار گذاشتن آیات جهاد یعنی تعطیلی شریعت، کنار گذاشتن آیات جهاد و مقاومت یعنی تعطیلی شریعت. با محور شرارت فقط باید با جبهه مقاومت و با محور مقاومت مقابله کرد، بلا غیر. یعنی زبان زور و ستم مقاومت است، زبان سلطه، تعدی و تجاوز مقاومت است و غیر مقاومت نیست. برای اینکه اونها زبانی غیر از مقاومت و مبارزه رو نمیشناسند و این مقاومت است که اونها رو میهراساند و عقب نشینی میکنند. اگر یک ذره ما عقب نشینی بکنیم، اونها 10 قدم جلوتر میان و میخوان در حقیقت این سلطه خود رو فراگیر بکنن و عالمگیر بکنن. این حرکتی که امثال سید حسن نصرالله، که البته رهبری همه اینها رو امام رضوان الله علیه داشت و امروز سیدنا الامام خامنه ای این رهبری مقاومت رو عهده دارد، که امثال سید حسن نصرالله خودشون رو شاگرد این مکتب میدانن و بیعت با این مکتب کردن. سید هاشم صفی‌الدین که 60 سال عمر کرد، تمام مدت عمرش بعد از دوران بلوغ و حتی در همون زمان به اصطلاح که هنوز با بالغ هم نشده بود، با جبهه مقاومت و محور مقاومت آشنایی پیدا کرد و خودش هم یکی از رؤوس مقاومت در لبنان شد، که باید قدردان مجاهدت این مجاهدان فی سبیل الله باشیم. این شخصیتی که واقعا اخلاقی بود، اما مجاهد بود، در عینی که اخلاقی بود، در عینی که عارف بود، اما مجاهد بود. از دشمن نمی ترسید، دشمن رو می هراساند، ولذا دشمن برای کشته شدن امثال سید حسن و سید هاشم رضوان الله علیهم و هم علیهما و همه مجاهدان مقاومت بمب‌های 80 تنی 75 تنی رو می‌ریزن تا اینکه اینهایی که در رؤوس مقاومت هستن اینها رو از صحنه روزگار بردارن. ولی این خیال بیش نیست. تفکر سید حسن، تفکر سید هاشم، این راه، این مکتب زنده هست و روز به روز گسترش پیدا می‌کند بر جغرافیای مقاومت و امیدوار هستیم که انشالله ببینیم اون روز رو. منتها این مقدمه میخواد که آخرین جمله‌ام این باشد که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که پرچم رو به دست محمد حنفیه میدهد، در نهایت میفرماید نصرت الهی با مقاومان است و با مجاهدان است، اما شرط و شروط دارد. در اون عبارت شرط و شروط رو ذکر میکند: تزول الجبال ولا تزل، عز علا ناجزک، ایر الله جمجمتک، تدف الارض قدمک، ارم ببصرک اقصى القوم، وعلم وعلم ان النصر من عند الله سبحانه و تعالی. اگر این حالت رو انسان داشته باشه، خودش رو، ذهنش رو، وجودش رو آریه خدا بده و موحد باشد و در نظام توحیدی قدم بگذارد، دشمن رو ببیند و به سوی دشمن تیر بیندازد که قطعا نصرت با خدای تبارک و تعالی است. چون همه اینها عاشق ابی عبدالله علیه السلام بودن. یه جمله ذکر مصیبت رو عرض بکنم. در اون روز آخر، لحظه های آخر بعد از شهادت عباس، قاسم، علی اکبر و همه و حتی علی اصغر که سند مظلومیت کربلا بوده است، خودش رو معرفی میکند: آیا منو میشناسید؟ اگر میشناسید که میشناسید، اگر نمیشناسید خودم رو معرفی میکنم. آیا میدانید جدم رسول خداست؟ گفتن بله. آیا میدانید جدم خدیجه است؟ گفتن بله. آیا میدانید پدرم ابی طالب است؟ علی ابن ابی طالب است؟ گفتن بله. آیا میدانید مادرم فاطمه است؟ گفتن بله. آیا میدانید که حمزه عموی من است؟ گفتن بله، میدانیم. آیا میدانید من فرزند رسول خدا هستم؟ گفتن بله. گفت فبما تستهلون بدمی، پس چرا خونم رو حلال کردید؟ گفت حسین، همه رو میدانیم ولی باید انتقام بگیریم، تا خون تو رو نریزیم آرام نمیگیریم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله.